آشپزی افراد نابینا و کمبینا، مسعود طاهریان، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی. مقدمه. در این شماره درباره آشپزی افراد نابینا و کمبینا و خرید مواد غذایی برای پختن غذا نکاتی را از نظر خواهید گذراند. ایمنی. برای حفظ ایمنی، اول باید روی اجاق گاز دست بکشیم تا چیزی روی آن نباشد و پرده را از کنار گاز رد کنیم. کلاهک اجاق را بررسی کنیم که سر جای خودش باشد و قابلمه و ماهیتابه را به شکلی قرار دهیم که شعله و گردی کلاهک درست زیر وسط آن باشد. از شعله ای استفاده کنیم که گردی کلاهکش کوچکتر از ته ظرف باشد. بلافاصله بعد از باز کردن شیر گاز، اجاق گاز را روشن کنیم و نگذاریم گاز جمع شود و به جای کبریت و فندک دستی از فندک الکترونیکی اجاق گاز استفاده کنیم. حواسمان باشد که حین آشپزی در و پنجره باز نباشد که باد اجاق را خاموش کند. از اینکه دستگیره ظرف روی آتش نیست مطمئن شویم. با دستکش فر وسایل داغ را جابجا کنیم و حتما دو طرف ظرف را بگیریم و از محکمی دستگیره هایش مطمئن شویم. سراستین لباس و دنباله دستمال خود را جمع کنیم و از دمکنی های کشدار برای درها استفاده کنیم. آب حتی چند قطره در روغن داغ نریزیم و چیزهایی را که می‌خواهیم سرخ کنیم مانند سیب زمینی با پهن کردن روی پارچه خشک کنیم و شعله گاز را کم کنیم و کم کم آن را در ماهیتابه بریزیم. مواد داخل قابلمه و ماهیتابه را آرام هم بزنیم تا چیزی روی گاز نریزد. از چاقوی خوشدست استفاده کنیم و قبل از وارد کردن نیرو محل تیغه را با انگشت‌های خود مشخص کنیم. قبل از روشن کردن وسایل برقی تیز، دست خود را از دستگاه بیرون بیاوریم. درجه ها و دکمه های وسایل آشپزخانه را با چسب مایع یا برچسب های لاستیکی علامت گذاری کنیم. صبورانه با شعله کم آشپزی کنیم و نسبت به بوی سوختن غذا حساس باشیم. اگر در آشپزی تازه کار هستیم، از شعله های پشتی اجاق گاز استفاده کنیم. پلو برای پاک کردن باید برنج را روی یک طرف سینی پهن کنیم. کم کم با انگشت آن را به طرف دیگر سینی یا ظرفی که زیر سینی گذاشته ایم بکشیم و اگر آشغالی را مانند سنگ لمس کردیم برداریم. برای شستن باید برنج را در یک ظرف گود بریزیم، بعد سه بار ظرف را پر از آب کنیم. برنج را در آب هم بزنیم، دستمان را کنار لبه ظرف قرار دهیم و کم کم آب را خالی کنیم تا آشغال‌های سبک مانند حشرات و خاک برود. بعد داخل ظرف به مقداری آب گرم بریزیم تا سطح آب یک بند انگشت بالاتر از برنج قرار گیرد. این مقدار یک پیمانه استکان بیشتر از پیمانه برنج است. بعد نمک یک قاشق اضافه می کنیم و در قابلمه را می گذاریم و اجازه می دهیم یک ساعت برنج خیس بخورد. می توانیم از ظرف مخصوص شستشوی برنج هم استفاده کنیم که در قسمت لبه شیارهایی برای خروج آشغال و آب دارد. برای کته کردن باید قابلمه را با برنج و همان مقدار آب و نمکی که قبلا گفتیم روی شعله زیاد بگذاریم تا آب جوش بیاید. بعد روغن اضافه کنیم و آب و برنج را خوب هم بزنیم تا شفته نشود و در قابلمه را بدون دم کنی نیمه بگذاریم و گاز را کم کنیم تا آب قابلمه تمام شود. می توانیم چند بار در قابلمه را برداریم و آب آن را بررسی کنیم یا به تغییر صدای خروج بخار از قابلمه گوش بدهیم و بعد تمام شدن آب برنج را از اطراف جمع کنیم و وسط قابلمه تپه کنیم و با انتهای قاشق برای خروج بخار روی این تپه چند حفره درست کنیم و دمکنی به در قابلمه بپوشانیم و در را روی قابلمه بگذاریم تا برنج یک ساعت دم بکشد. برای تبخ برنج آبکش باید همان مقدار آب و سه برابر مقدار نمکی که در قبل آمد داخل قابلمه خالی بریزیم و روی شعله زیاد بگذاریم تا جوش بیاید. بعد باید آب برنج را که خیس کردیم خالی کنیم و کم کم با ملاقه برنج را در قابلمه آب جوش روی گاز بریزیم. صبر می کنیم تا برنج نرم شود به شکلی که بتوانیم آن را بین انگشت های من له کنیم. بعد باید برنج را آبکش کنیم و مقداری آب سرد روی آن بریزیم تا نمک اضافه اش گرفته شود. بعد برنج را به قابلمه برگردانیم و وسط قابلمه تپه کنیم و با انتهای قاشق روی تپه برنج چند حفره درست کنیم و مقداری آب و روغن رویش بریزیم. بعد در قابلمه را با دمکنی بپوشانیم و روی قابلمه بگذاریم و چند دقیقه گاز را زیاد کنیم تا جوشیدن و بخار آب داخل قابلمه را با شنیدن و لمس کردن احساس کنیم. بعد گاز را کم کنیم تا 1 ساعت دم بکشد. در آخر هم وقتی برنج پخته شد می توانیم با شیر جوش مقداری روغن داغ کنیم و روی برنج بریزیم و برای تزیین مقداری برنج را با کمی آب جوش و زعفران ترکیب کنیم و روی دیس برنج بریزیم. حواسمان باشد همیشه قابلمه ای را انتخاب کنیم که وقتی آب و برنج را داخلش ریختیم همچنان 1/3 بالای آن برای قد کشیدن برنج خالی باشد. برای پختن پلوی مخلوط مانند عدس پلو باید برنج را آب کش کنیم و وقتی آن را دم کردیم موادش را وسط برنج که جداگانه پخته ایم قرار دهیم. فقط باید برنج را خامتر آب کش کنیم تا خمیر نشود و بعد از پخته شدن کامل با چنگال بزرگ آن را هم بزنیم. ماکارونی را هم مشابه پلوی مخلوط می توانیم بپزیم. اگر می خواهیم تهدید داشته باشد قبل از دم کردن برنج کف قابلمه مقداری آب و روغن 1 قاشق می ریزیم و 2 طرف نان، برگ کاهو یا سیب زمینی ورقه شده را با روغن کف چرب می کنیم و بعد آن را ته قابلمه می چینیم و در آخر هم برنج کته یا آبکش را داخل قابلمه می ریزیم. می توانیم برنج را در پلو پز بپزیم که احتمال سوختن غذا را به علت تسلط بر زمان و حرارت آشپزی کاهش می دهد. خورش. اول باید در قابلمه پیاز خورش و گوشت یا مرغ را سرخ کنیم. بعد قابلمه را تا زیر دسته پر از آب داغ کنیم و ادویه مانند نمک یا فلفل و حبوبات را مانند لپه یا لوبیا بریزیم. بعد اگر خورش گردو، سبزی قرمه یا کرفس دارد باید سرخ شده آنها را در قابلمه بریزیم. در آخر وقتی حبوبات، گوشت و مرغ پخته شد باید سایر سیفیجات را مانند بادمجان، بامیه یا سیب زمینی که زود له می شوند همراه با رب مانند گوجه یا انار و طعم دهنده ها مانند آب لیمو و لیمو امانی به خورش اضافه کنیم و صبر کنیم تا جا بیفتد. می توانیم خورش را در مایکروفر یا آرام پز بپزیم که احتمال سوختن را کاهش می دهد. باید انواع حبوبات را قبل از اضافه کردن به خورش مشابه برنج پاک و خیس کنیم و بشوییم تا آشغال و نفخشان گرفته شود. برای پاک کردن سبزی باید آن را باز کنیم و با دست کشیدن گلش را پاک کنیم و دومش را بگیریم و با لمس کردن قسمت‌های خشک و مچاله آن را تشخیص دهیم و بکنیم و بعد باید آن را در آب سرد و مواد ضد عفونی 3 دقیقه خیس کنیم و بعد 3 بار فقط در آب سرد بریزیم تا تمیز شود. برای خرد کردنش هم می توانیم از سبزی خردکن استفاده کنیم و قبل از اضافه کردن به خورش آن را جداگانه سرخ کنیم. اگر گوشت کوب یا غذا ساز برقی داریم می توانیم با کمک آن انواع دانه های چرب و سیفیجات را خرد کنیم. همچنین باید سیب زمینی، بامیه و بادمجان را قبل از اضافه کردن به خورش جداگانه سرخ کنیم و پوست کندن آنها را با پوست کن و سرخ کردنشان با ماهی تابه درو یا سرخ کن بسیار راحت است. سرخ کردنی. برای سرخ کردن مرغ، ماهی، کوکو، سیب زمینی، بادمجان خوب است از ماهی تابه نچسب، ترجیحاً ماهی تابه درو استفاده کنیم و آن را به شکلی داخل ماهی تابه بریزیم که روی هم نباشند تا له نشوند و از یکدیگر فاصله داشته باشند تا برشته شوند و در ماهی تابه را بگذاریم تا مغز پخت شوند. وقتی مواد غذایی سرخ می شوند بوی متفاوتی پیدا می کنند و دورشان سفت می شود که می توانیم با کف گیر چوبی این زبری را تشخیص دهیم و برشان گردانیم. وقتی 1 طرف سیب زمینی سرخ می شود می توانیم یکی از آنها را با چنگال امتحان کنیم و بعد با کفگیر زیر و رو کنیم، ولی نباید زیاد انجام دهیم چون سیب زمینی ها له می شوند. باید اجازه دهیم آب پیاز، گوجه یا سبزی روی حرارت تبخیر شود و بعد از کم شدن حجمش روغن بریزیم تا سرخ شود. می توانیم مواد کوکو، فلافل، ناگت یا کباب را با قالب بازاری یا در قوطی شکل دهیم. خرید. مواد غذایی را زیاد نخریم و در یخچال و فریزر نگهداری کنیم. انواع سبزی‌ها، سیفیجات، حبوبات، برنج و کباب را می توانیم با قیمت مناسب پاک شده، شسته شده، خرد شده، پخته شده و سرخ شده بخریم و تنها باید با پرسجو فروشگاه‌هایی را پیدا کنیم که آنها را با بالاترین کیفیت می فروشند. باید از فروشنده بخواهیم مرغ، گوشت و ماهی را تمیز و تکه تکه کند تا پختن، تقسیم کردن و خوردنشان برای ما راحت تر باشد. برای خرید گوشت، مرغ چرخ کرده، باید به فروشگاه‌هایی برویم که محصولاتشان تازه هستند و بخواهیم که همانجا گوشت و مرغ را چرخ کنند. می توانیم با لمس کردن میوه‌های بدون خرابی، پلاسیدگی و له شدگی را پیدا کنیم، ولی در فروشگاه‌های زیادی فروشنده کار دستچین را انجام می‌دهد. پایان. کمالگرا نباشیم و روی لذت آشپزی و استقلال تمرکز کنیم. دستورالعمل‌های غذاها را بررسی کنیم و از افراد با تجربه در آشپزی پرسجو کنیم. سریع سراغ غذاهای سخت و وسایل برقی خطرناک نرویم. اعتماد دیگران را اول با انجام کارهای ساده مانند ظرف شستن، چیدن سفره، پوست و خرد کردن مواد غذایی و بعد با شناخت انواع ظرف‌ها و ابزارهای آشپزی و تمیز کردن آشپزخانه بعد از آشپزی جلب کنیم. از میان صداهایی که در پاسخ به چهارمین فراخوان محک تجربه ارسال گردید، پیام ارسالی سرکار خانم فاطمه احمدی برگزیده شد و یادگاری نسل مانا را دریافت کردند. صحبت‌هایشان هم در وبگاه نسل مانا به نشانی naslmana.com آمده است. همچنین درباره موضوعات بالا با دو تن از نابینایان مجرب گفتگو شده است که می توانید این فایل صوتی را نیز از طریق وبسایت naslmana.com بشنوید.